سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران میگوید که ارائه خدمات کنسولی را به گونه موقت متوقف کرده است. این سفارت امروز با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود نوشت که سر از امروز تمام خدمات کنسولی از جمله تمدید و صدور پاسپورت، ثبت ازدواج و طلاق و کارت تولد، تایید اسناد و صدور عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف می شود. در این اعلامیه دلیل این تصمیم مشخص نشده است. این توقف در حال صورت می گیرد که روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از سوی دولت ایران شدت گرفته و پیش بینی می شود که توقف خدمات کنسولی سفارت افغانستان در تهران مشکلات این مهاجران به ویژه بازگشت کنندگان را بیشتر می کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 287 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. این وزارت گفته که بر اساس اطلاعات به دست آمده از گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک، این افراد آزاد شده در تاریخ اول و دوم ماه جوزا وارد افغانستان شدند. در این بیانیه آمده است که این افراد از 1 تا 10 روز را در زندانهای مختلف پاکستان سپری کرده بودند. در هفته‌های اخیر روند اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پاکستان شدت یافته و همزمان شکایات مطرح شده مبنی بر اینکه پلیس پاکستان مهاجران افغان را از کوچه ها و خیابان ها بازداشت کرده و به زور به افغانستان باز می‌گردانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اخیراً در گزارشی گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. شاهرای اصلی سالنگ امروز برای موترهای مسافربری و باربری مسدود شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در اعلامیه در صفحه اکس خود اعلام کرده است که کارهای باقی مانده بازسازی شاهرای سالنگ آغاز شده. از همین رو موترهای بزرگ مسافربری باید از جاده فرعی این مسیر که شب و روز باز است استفاده کنند. در این اعلامیه افزوده شده است که به موترهای باربری به گونه نوبتی اجازه داده می شود که یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال عبور کنند. در این اعلامیه مشخص نشده که کار بازسازی شاهرای سالنگ تا چه زمان ادامه خواهد یافت، اما از مردم خواسته شده که از 3 جوزا تا پایان این پروژه شکیبا باشند. شاهرای سالنگ ولایت‌های شمالی را به کابل و ولایت‌های جنوبی وصل می‌کند. روسیه امروز صبح بار دیگر با استفاده از موشک‌ها و تیاره‌های بی‌سرنشین به کیف پایتخت اوکراین حمله کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است که حملات شب گذشته بار دیگر بسیار سخت و سنگین بوده است. ویتالی کلیچکو شاهرواری کیف در صفحه تلگرام خود از وقوع چندین انفجار در شهر خبر داد و نوشت که سیستم دفاعی هوایی اقدامات لازم را انجام دادند. مقام‌های نظامی اوکراین اعلام کردند که در نتیجه این حملات 15 نفر زخمی شدند. روز گذشته نیز در پی حمله موشکی روسیه به شهر اودیسه در اوکراین 2 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. اردوی روسیه همچنین اعلام کرده که اوکراین روز سه‌شنبه با استفاده از 788 تیاره بی‌سرنشین به خاک روسیه حمله کرده که از این میان 776 تیاره توسط روسیه سرنگون شدند. و سوریه از اقدام تازه ایالات متحده آمریکا مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال کرده است. وزارت خارجه سوریه امروز در بیانیه این اقدام را گامی مثبت در مسیر کاهش مشکلات بشری و اقتصادی توصیف کرد. حکومت آمریکا اعلام کرد این اقدام را به منظور تسهیل روند بازسازی این کشور پس از سالها جنگ داخلی انجام داده است. همزمان قصر سفید از دمشق خواسته است تا گام‌های مشخص از جمله در راستای اخراج شبه نظامیان خارجی بردارد. وزارت مالیه آمریکا دیروز با صدور یک مجوز کلی اعلام کرد که انجام مبادلات مالی با دولت موقت سوریه بر ریاست احمد چرب، بانک مرکزی، خطوط هوایی سوریه، هتل 4 فصل دمشق، شرکت‌های دولتی و برخی نهادهای کلیدی این کشور مجاز خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا هم از صدور معافیت 180 روزه برای تحریم‌ها خبر داده است.
زیر آسمان کبود.
سلام و خسته نباشین. امشب در برنامه زیر آسمان کبود من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی منصوری صاحب میزبان شما هستیم. امشب درباره مشکل صحبت میکنیم که شاید بخشی از مشکلات روزمره شما هم باشه، مشکلی بیبرقی در افغانستان که بیبرقی که پرچوی و همچنان پرچوی برق در بیشتر کشورها یک مشکل عادی نیست. در بیشتر کشورها مردم حتی در سالها یک ثانیه هم بی برقی را تجربه نمی کنند، اما مردم افغانستان سالهاست که از کمبود برق و پرچاوی های برق شکایت دارند. افغانستان با وجود داشتن منابع مختلف از جمله منابع آبی، خورشیدی و بادی برای تولید برق سالهاست که نیازش به برق را رفع کند و برق اندک هم که هست 80% آن وارداتی است. بیاین در نخست گزارش همکارم را بشنویم که در پیوند به شکایت مردم از پرچاوی های برق تهیه کرده.
در 24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
مظومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچاوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم، روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم، باد پکه چالان کده نمیتونیم، گرمی بسیار زیاد است، طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که آب آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمد شاه بابا مینی کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
به کابل خرق در برخنه استون در الله هم نده حل شده.
مشکل برق در کابل انوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الا 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه‌های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچاوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچاوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی در پرچاوی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیار موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچاوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در بخش اول برنامه مهمان ما هستن انجینر خلیل احمد نادیم، کارشناس مسائل آب و آگاه امور. همچنان اگر شما شنوندگان عزیز علاقمند شرکت در بحث هستین، می توانید که به شماره واتساپ برنامه تماس بگیرین و یا پیام نوشتاری بفرستین. همکار تکنیکی ما همراهتان تماس خواهد گرفت. شماره واتساپ برنامه هست +420 7073 00811. یک بار دیگر شماره را تکرار میکنم، +420 7073 00811. نادیم صاحب به برنامه خوش آمدید. در نخست میشه بگین که مشکلات کمبود یا هم پرچاوی برق در افغانستان چقدر جدی است؟
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ببین در عصر حاضر انرژی خو به اصطلاح یک وسیله رشد از وسیله زندگی از وسیله راحتی است و افغانستان گرچه پتانسیل زیاد داره، دریاهای زیاد داره، منابع داره، مثلا زغال سنگ، گاز، باد، آفتاب، اینا هم میگه منابع هستن که میشد که از اینا برق تولید شه و ما برق از بیرون وارد نکنیم. متاسفانه به سالهای متمدی خود توجهی که باید صورت بگیریم نگیریم، ما سالانه در حدود 800 میلیون دلار یا اضافه ما پول برق از خارج وارد میکنیم، از ایران و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، و در افغانستان کمبود است. و دیگه که همین خوش‌سالی هم باعث میشه که برق کم شه، مثلا در خصوصا در فصل بهار که آب باشه، مثلا مایپر که در کابل است خوب است، 66 مگاوات برق میتونه تولید کنه، نقل و صد مگاوات است و سروبی هم چیزی تولید داره، و اما بندازی کافی ما برق نداریم، از واسطه کمبود برق است و پرچوی است، و برقی هم که وارد میکنیم اکثرا بندازی کافی از خارج از افغانستان نمیرسه، برای که اونا هم در تابستان خب مسئله آی سی ها هست، مسئله مصارفی هست که بعد وقتا قطع وصل میشه، دیگه مشکلات هست متاسفانه.
آها نادیم صاحب، مشکل پرچوی برق، کمبود برق در عصر حاضر در دیگر کشورها هم معمول است فکر میکنین؟
نه، در کشورهای پیشرفته خو یک مسئله است که ما به اون سطح نرسیدیم، مثلا کشورهای پیشرفته از بمب، از بسیار معذرت، از برق انرژی اتمی استفاده میکنن، و انرژی اتمی مثلا یک کیلوگرم یورانیوم معادل 100,000 تن زغال سنگ انرژی تولید میکنه. از او واسطه از نظر محیط زیست، گرچه خب یورانیوم مسئله است که اگر کدام خطر متوجه میشه، تشعشعات رادیواکتیو اگر بیروشه، طبیعی است که بسیار مشکلات با بار میاره، ولی در کشورهای پیشرفته شرایط برای ساختن دستگاه های انرژی اتمی مساعد است و خانه های از صلب میسازن که شعاع رادیواکتیو نمیتونه از اون نفوذ کنه، بیروشه، و تماما کسانی که کار میکنن مجهز با لباسی هستن که اون لباس اینا رو محافظت میکنه. یعنی شرایط برای کشورهای مختلف مساعد است برای داشتن انرژی اتمی تا زغال سنگ، ولی ما متاسفانه تا حالا نتونستیم که با وجودی که بندازه کافی زغال سنگ ما داریم، معدن بسیار کلان داریم، ولی زغال سنگ به پول به نرخ بسیار ارزان برای پاکستان دیگر میفتوشیم، اما خود ما این تولید نمی کنیم برق، تا ما برق بتونیم بفروشیم وضعی که ما مواد خام بفروشیم. متاسفانه یک مسئله است که در این مسائل این تکنیکی، در مسائل علمی دانشمندا کار است، افراد متخصص کار است در این سه کار بکنن، این اینستیتوت های تحقیقاتی کار است که مطالعه بکنن که از کدام منابع ما میتونیم زودتر برق تولید کنیم، گرچه مثلا بندای برق ساختنش کمک وقت میگیره، اما برق بی خطر است. بعد از او مثلا دستگاه انرژی اتمی یا این دستگاه هم قیمت است، این کار افغانستان است و کشورهای مختلف میتونن قرارداد کنن که ما او پول و ظرفیت فعلا نداریم، اما ارزانترین و آسانترین زغال سنگ است، گاز است که ما داریم، انرژی باد است و انرژی آفتاب که ما میتونیم از این منابع به خاطر تامین انرژی در افغانستان، خصوصا در کابل که نفوس بی اندازه زیاد است و از تمام افغانستان بنابر نبود کار در اون مناطق، اینا همه که به افغانستان جمع شدن و مصرف نهایت زیاد کردن که دولت هم کوتاه آمده نمیتونه که تامین بکنه.
آها ندیم سیب شما پیشتر اشاره هم داشتیم به منابعی که افغانستان برای تولید برق داره، منابع آبی و خورشیدی و باد. اگر بیشتر در مورد منابع آبی صحبت بکنیم، افغانستان چقدر منابع آبی داره برای تولید برق؟ به گفته شما برقش هم بی ضرر هم هست و میتونه که افغانستان با توجه به این منابعش انبوهی از برق و تولید بکنه.
ببینید متاسفانه که به طول سالهای متمدی مطالعات آنچنانی که برای تولید برق صورت بگیره و بنده ها ساخته شه نشده. یک مسئله است، یک مثلا جنجالایی که همسایه ها برای ما خلق میکنه و ما در 47 ساله که هستد به جنگ مصروف بودیم و کشور ما ضعیف شد که بتانیم یک قوت نظامی داشته باشیم، یک قوی یک کشور باشیم که ما بتانیم از حق خود دفاع کنیم. مثلا آب داریم، اعتراض سر ما هست. مثلا ایران میبینیم که همیشه اخطار میده که شما آب برای ما بتین، با وجودی که سالها سال است که مفت آب میبرن، او محاسبه رو نمی کنه که مثلا آب اضافی ده که برده بیای پولشو بپردازه. یا پاکستان دریای کنر است، مثلا دریای کابل، لوگر، پنجشیر، کلش یک جامشه میره با پاکستان مفت استفاده میکنه، در صورتی که ظرفیت ساختن بنده مثلا از این میپر شروع کو طرف میره سروبی چندین بند برق سر دریا ساخته میشه، چون زمینی ساختن بسیار آسان است. یک دوم مثلا دریاهای داره مثل دریای مرغاب که 12 ماه آب داره و چندین بند برق میتونه سر از ساخته شمه. یادم از در قرقیزستان در بندای برق کار کردم به نام بند برق تکتاگول و کربسای که تکتاگول 215 متر ارتفاع داشت، ظرفیت تولید برقش 1200 مگاوات برق بود. یا مثلا به نام کروبسای که 115 متر ارتفاع بند بود به 800 میگاوات، یعنی دو بند برق 2000 میگاوات برق میداد و به همون ترتیب تاشکومیر ما کار میکردن سرش. یا بندای برق یعنی ترویزی شده بود که 12 بند برق ساخته شه. کار ادمو قرقیزستان به ما و شما برق میخواهند بفرشن، ولی ما دریای مرغاب داریم که طول دریا، اندازه آب، شکل عرضی، سرعت او کلش مشابه با مو دریای نارین است که در قرقیزستان است. اونا تانستن استفاده کنند، متاسفانه که ما در افغانستان نتانستیم ما استفاده بکنیم. همین ترتیب دریای کنر، دریای کوبشر فکر کنه، دریای آمور، دریای هلمند و دریای مختلف است که ما در افغانستان داریم که اگر پلانگذاری صحیح و درست صورت میگیرید ما میتانستیم که این کار بکنیم. مثلا در 20 سالی که جمهوریت بود من شخصاً برای پیشنهاد کردم برای آقای اسماعیل خان که ما شما برای یک متخصص 25000 دلار معاش بدین، از بیرون میای 25000 دلار کرایه خانه و موتر و مصارفش میشه، اما شما میتونید که از آسیای میانه متخصصین بسیار به قیمت ارزان بیارین، هم به عرضی بلد هستن هم به کار بلد هستن. مثلا مرکز تحقیقاتی کمپلکسی قرقیزستان در شهر قرقول است، یا در مثلا مرکزش در ازبکستان است، از یا میتونستیم ما از این متخصصین استفاده کنیم، چون اونجا کار نبود، متخصصین زیاد بیکار بود و معاش بسیار کم، میتونستیم از اونها کار بگیریم. اما متاسفانه گوش شنوا نبود و نبود. اگر نه ما به این مشکلاتی که فعلا هست ما اصلا گرفتار نمی‌شدیم.
ممنون نادیم سیب، حتما در ادامه برنامه در پیوند به مشکلاتی که در روند استفاده از منابع افغانستان برای تولید برق هست صحبت خواهیم کرد. اما همکار ما اشاره دارن که یک شنونده عزیز رادیو آزادی به خط تلفن هست، میریم سراغ اونها. سلام بفرمایین.
سلام علیکم.
سلام، میشه در نخود خودم معرفی کنین، بگین که از کجا با تماس شدین؟
سفارت الله هستم از شهر مزار شریف ولایت بلخ.
آها، میشه در مورد مشکل پرچبی برق یا کمبود برق در محیطی که زندگی میکنین بگین چقدر این مشکل جدی هست و تجربه تون بگین از مشکلات پرچبی ها؟
شما سلامت باشین. ما خود در ولایت بلخ در خود شهر مزار شریف زندگی میکنیم. در خود شهر مزار شریف هم از ازبکستان هم از ترکمنستان برق آمده مشکل پرچویش کم است و قدر زیاد نیست. داخل شهر در اطرافهای زیاد است، در اکثر اولسوالایش حتی تا در برق نرفته، که اولسوالای کلیدیش مثلا شلگر است و بعض اولسوالای دیگه است و اینجا تا حال هیچ برق وجود نداره. و دیگر در داخل خود شهر پرچوی کم است، اما بسیار برق ما ضعیف است در اینجا، برق خیلی ضعیف است، گاهی وقتا هم پکن سعی نمیگرده. این مشکلات ها رو ما در مجموع میداشته باشیم، همه ساله خصوصا در فصل گرما خیلی برق ضعیف میباشه، در فصل سرما بازم خوب است.
آها، این مشکلی که گفتین که برق ضعیف است، از چقدر وقت به میان آمده؟ از قبل بود یا به تازگی ها این مشکل ایجاد شده؟
این تقریبا ده سال و کمی بیش میشه و قدر زیاد چیز نشده. از اما اولا به می سیستم بود، حالا به می سیستم است، اما تازه اینا یک پایه کشی کردن از 220 کیلووات از ترکمنستان انتقال میتن طرف پایتخت را انتقال میتن، که معلوم شود که در اون سهم ولایت بلخ هست یا نه، گرفته میتونن از اون چیز یا نه، اما برای فعلا ضعیفی برق خیلی وقت نشسته.
اگر خواست و تقاضایی از کدام مرجع و اداره داشته باشین میتونین بیان بکنین؟
شما سلامت باشین. خود تقاضا خواست ملت همیشه هست و وقت ما بگیم که اون یک گوش شنوا و یک کسی پرسانگر نیست که خواست ملت پرسان بکنه. همیشه تقاضا شده، چی در مراجع دولتی همینجا، چی در بلندی ها در مقامات بالا تقاضا شده، هیچ توجهی صورت نگرفته. حالا قسمی که مسئله برق آمد، یعنی ما در ولایت بلخ نسبت دیگه ولایت ها بیشترین قیمت هم میپردازیم، 6 کیلووات 6.25 پول ما میپردازیم در کیلووات، در حالی که در کابل از یک قدر ارزانتر از سمت غرب و سمت جنوب، از یک قدر ارزانتر از خود ولایت های شمال، دیگه ولایت ها مثل شبرغان و سرپل و جوزجان اینا ارزانتر است، اما بلخ 6.25. در زمان جمهوریت هم، در زمان امارات هم، ما چقدر مردم تلاش کردن که همین قیمت برق یک مقدار پایین شد، اما هیچ کس تا حال توجه نکرده که ما چیم پروسسی از یه از کجا تا این مرایل از این بشه که قدر وقت طول خورد. تقریبا 4 سال در جمهوریت و 4 سال هم در امارات، این 8 سال شده، این در راستا کسی توجه نمیکنه.
خیلی ممنون از شرکتتان در برنامه. نادیم سیب شنونده عزیزم شکایت داشتن که یعنی گوش شنوا وجود نداره و به گفته عزیزم مثلا قیمت برق خیلی بالاست. چرا علتی اصلی که در چندین دهه گذشته ادارات یا مثلا نهادهای مسئول روی سرمایه گذاری روی منابع تولید برق افغانستان تمرکز نکردن، علتهایش چی بوده میشه که موارد بار ذکر بکنین؟
ما یک چیز برتون خدمتتون مسئله رو به شما بگم که مثلا یادم است که وزیر برق امیر اسماعیل خان بود، این جنراتور را از ایران خرید و این جنراتور به اندازه مصرف داشت که قیمت بس برق را پوره کرده نمیتونست، ولی این می رفتن چون نفعشان بود مبلغ پول تا بالا میشد، رشوت تا بالا میشد، بنان این آوردن و هم از تل سود می بردن که تل می خریدن به قیمت بلند و از این هم مفاد می بردن و هم از دستگاه را که آوردن. از این واسطه اشخاص و افرادی که در رأس قدرت بودن متاسفانه که ظلم برای ملت افغانستان کردن، برای افغانستان کردن و به خاطر پر کردن جیبای خود این کار اونا کردن. اگه نه چی عقل سلیم حکم میکنه چطور تو جنراتور میاری به داخل افغانستان، میتونی یه وقت از او از برق سولری یا مثلا از برق از زغال سنگ دستگاه بسازی، بسیار زود ساخته میشد و میتونست که مو اندازه زیادتر شه برق تولید کنه. حالا مثلا دوست ما شکایت کردن در مزار و اینا، با وجودی که چقدر چاهای گاز ما شما در شبرغان داریم، در اطراف آمودریا داریم، ما چقدر اونجا گاز است که اگر اینا استخراج گاز کنن از این گاز در تولید برق استفاده کنن، به مراتب به نفع افغانستان است از این که ما برق بیاریم از بیرون وارد کنیم. سال 800 میلیون دلار شما میفهمین چقدر ما دستگاه بادی میتونیم تیار کنیم، چقدر دستگاه حرارتی زغال سنگ میتونیم تیار کنیم. یعنی از هر نگاه به این پول ساخته میشه دیگه. متاسفانه نمیتو شده که پول مفت جیب همسایه میره او ما را مفت میبرن، هیچ محاسبه وجود نداره. مثلا با ترکمنستان باید محاسبه صورت بگیره که تو دریای مرغاب مکمل آبش تو میبری سالپور، بیا محاسبه بده با ما آب مفت است که به مقابلش برای ما برق بدی، کس سال این ما محاسبه را نکده. یا مثلا چیز بعضی زندشان این رقم میگه که امی وسط دریا مرز افغانستان است، در صورت که اوتا نیست. شما دیدین که زیاد زمینای افغانستان به اون طرف مانده. مثلا فکر کنید که امی دریای امو عقیب نشینی میکنه می تا کابل، آیا کل زمین ما میشه مربوط به ازبکستان؟ او گپ نیست، چون ما نقاط جیودیزیکی داریم دارای کوردینات به دو طرف مرز که اونجا وازن تشخیص در این نقشه‌ها که مرز از کجا تر میشه. انوال کسی نیست که بار با ازبکستان که دریای طرف مانده، زمین دو طرف مانده، مرز دو طرف مانده، مرز تعیین شه و زمین خود ما و شما به دست بیاریم. یعنی خیلی مسائل است که علم باید باشه که بیره برشه گپ بزنه مثلا مسائل افغانستان حل کنه دیگه. یا مثلا با پاکستان اینقدر محاسبه باید صورت بگیره که چقدر آب میره برای ما، تو در مقابل آب چی میگی؟ یا ازبکستان میگیره یا تاجیکستان یا ترکمنستان یا ایران، اینا کلش جوابگوی است. باید جواب بدن به مقابل محاسبه باید صورت بگیرد، اندازه‌گیری آب صورت بگیره که سالانه چقدر اینا آب میگیرن و بعد به افغانستان در مقابل آب چی بدن.
ممنون نادین سید. در ادامه بحث به شما برخواهیم گشت. حال همکار ما اشاره دارن که یک شنونده عزیز دیگر تماس گرفته. سلام بفرماین، خودتون معرفی بکنین و بگوین که از کجا به تماس شدین.
سلام به شما کنیسه، وقتتون بخیر. سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و مهمانان برنامه‌تون. دخواستم به شما صحبت میکنم از درواز.
سلامت باشین. میشه در مورد مشکل کمبود برق یا پرچاوی برق در منطقه ای که زندگی میکنین بگین، تجربه شما چی است؟ چقدر مشکل وجود دارد؟ چقدر جدی است؟
سلامت باشین. خب طبعا که هر نقاط افغانستان با کمبود برق مواجه هست و مردم بسیار کم به برق دسترسی دارن. ما خود ما هم به برق دسترسی نداریم، یعنی ما برق داشتیم وقتی که دو سال قبل که سیلاب آمد و بند برق ما تخریب کرد و دیگه هیچ کس جور نکرد. اما بند برق که ساخته شده بود از طرف حکومت جمهوریت ساخته شده بود، اما تا هنوز طالبا جور نکرده و همه، اما خود ما شخصا از سولار استفاده میکنیم و متاسفانه در افغانستان بسیار زیاد بیبرقی است و اذیت کوکی عوام گرم است و اکثر جای پروان یعنی برقهایی که به کابل است یعنی به کابل میرست طرف تاجیکستان ترکمنستان از این برقها هست و بعضی جایی که مردم یعنی بندهای کوچک بود و خودشان مردم یعنی ساخته بودن به کمک دولت منابع شخصی و از طریق به مردم برق میدادن و متاسفانه اونا از بین رفت در سیلاب و تا هنوز مردم به برق دسترسی ندارن. افغانستان یک کشور آبی است و از نگاه آفتابی هم اگر ما ببینیم آفتاب زیاد داره و از نگاه بادی هم ببینیم، اما متاسفانه خودش نمیتونه که برق خود تولید بکنه و ما متکی به دیگر کشورها هستیم و همین پولی که به تاجیکستان و ترکمنستان و ایران اینا داده میشه، اگر همین روی خود کشور ما سرمایه گذاری شوه یا که برای اینا داده میشه از همین طریق به مردم برق داده شوه، منابع برقی جور شوه که گیت زندگی مردم جور شوه، واقعا نه حکومت ها نتونسته در این مقصد باشه که کشور را تامین بکنن. بسیار بخصوص این کابل هم بسیار با کمبود برق مواجه است، بخصوص این فصل گرما و ببینیم همه قسمت از زمستان یعنی سیر یک مشکل بوده در بیبرقی از یک مشکلات اقتصادی مردم هم خراب است. اما جوی که خوشبختی از با مردم سولر بسیار است که سرزان است، اکثر مردم از استفاده میکنه چون که با برق دسترسی نداره و هرچند که چیزای قوی نمیتونیم استفاده بکنیم، من قرار چارچ تلفون و روشنی و تلویزیون این چیزا میدونیم کار میتونه. اگر سولر قوی باشه دیگه چیزها هم میتونه بندازی برق قرار یعنی قوی نیست روشنی که از سولر یعنی مردم استفاده میکنه از روشنی سولر.
ممنون. شما گفتین که بند برق را که شما از امو طریق برق مورد نیازتان تامین میشد در نتیجه سیلاب تخریب شده ولی تانه ساخته نشد. چند سال میشه که یه بند برق تخریب شده است و چرا شما حتما مراجعه کردین به مراجع رسمی مثل ادارات دولتی، چرا ساخته نشد تانه است؟
خب دو سال میشه که یعنی بند برق تخریب شده و زمان جمهوریت ساخته شده بود با کمک دولت، اما یک منابع شخصی یعنی جور کرده بود و دولت به اونا کمک کرده بود و وسایل چیزایی که در برق ضرورت بود. دو سال میشه که بند برق خراب شده، مردم راستش مردم هم راجعه نکردن و مصروفیت های مردم بسیار زیاد است و مردم میبینن وقتی که کمک میگن یعنی بی توجه هست، توجه نداره و هیچ یعنی اینا هم قدر جدی نمیگیرن، نمیرن از حکومت کمک نمیخواین. خب حکومت باید سوگاه باشه از هر گوشه کشور که در اونجا چی میگذره و به مشکلات مردم خودشان رسیدگی بکنن و از این بقایی هست که از این برق که از طرف تاجکستان میره طرف بامیان یعنی میره از این جایی که ما زندگی میکنیم برق میره از طرف، یعنی اگر در اینجایی که مردم زندگی میکنن در از این میتونن یعنی دولت از این برق که طرف بامیان میره از طرف تاجکستان هم آدم میتونه که از این برق با مردم بتن، اما گفتن که از این سیاسیت هست حتی هنوز همی طرف ها نامده نیامده نمیشون میتونه جور کرده بودن بند برقه او یعنی خراب شد دیگه، حکومت هم توجه نکردن، مردم هم یعنی حکومت هم توجه نمیکنن، جای کنه مردم هم هسته قطر زیاد میگه مردم هم مشکل مردم هم نیست، مردم مراجعه نمیکنن و ایتو نماینده صحیح نیست که اونا برن مراجعه کنن و حکومت درخواست دیگه بکنن تا اینکه همین بند برقه دوباره جور شد و خیلی برقه هم قدر برقه نبود که نوازی یعنی زیاد کیفیت زیاد نداشت، یعنی مثلا آدم اوگری چیزا و تو چیزا استفاده نمیشد، هم قرار در که بود که روشنایی میداد و مثلا تلفون چیزا را چارش میکرد، قرار منابع قوی نداشت در که ما داشتیم.
ممنون ممنون از حضورتان در برنامه. همکار ما میگن که یک نامده دیگه هم روی خط تلفون است، از او هم میشتیم بعد هم میرویم به سراغ نادیم سیب. سلام بفرماین و اول خودتان معرفی کنین بعد بگین که از کجا به تماس شدین.
سلام بر شما و بر تمام کارکنان رادیو آزادی و بر مهمانان شما، تشکر که برای ما وقت دادید. از توشی هستم شنونده دائمی و همکار رادیو آزادی زابل.
توخی صاحب خیلی به برنامه خوش آمدین. در مورد مشکلاتی بی برقی و پرچاوی برق در محل خودتان بگوین چگونه هست؟
والا اینجا خو ما در ولسوالی شاجوی برای بازار و منطقه برقی سول نداریم، تمام مردم از سولر کار میگیره، ما برق نداریم. خو البته مشکلات هست، چرا که امی پایه های برق که از طرف کابل آمده تا غزنی خوب برق آمده است، اما پایه هایشان تر قندهار رسیده است، اما مگر برق نداریم. ما به انتظار استیم که این سال شاید امی لین کشی شود، امی لین های و امی ویر های زیرا باید جور شود. متاسفانه که تا کنون هیچ برق ما نداریم، ما منتظر همی برق هستیم تا که ما از او کار بگیریم. در اینجا که ما برای برق ضرورت داریم، در برای همی ما آب از زمین توسط سولرها می کشیم، اینجا خو همی دریاها و کاریزها و همو کلگی چشمها خشک شده. الان در ولایت ما بلکه در تمام افغانستان توسط سولر یعنی ماینداری میگیم و پشتو توسط همی آب از زمین کشیده می شود. وقتی که برق بیاید همی برق ما خبر نیستیم که از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است. خود در غزنی کار میکنه، لین کشیش شده است، در غزنی از او کار گرفته می شود، خود تا اینجا نامده. اونو ما از حکومت که ابو برق افغانستان میخواییم که همی لین کشی هر چیز زودتر سرعت گیرد تا که ما از او مستفید شویم. و از محترم مهمان پرسان داریم که همی برق که آمده ای از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است، شاید که او بلد باشد. تشکر.
تشکر توخی صاحب. فقط یک پرسش دیگه هم داشتم، برق واردات خوب است جداست، در محیط شما در مبروز والیتان و ولایتان ایتو دریاهای هست که از او بشه برای ساختن بندی برق استفاده شوه و اگر هست چرا تا با استفاده نشه؟
تا کنون خونه شده است. اب ما داریم در ولایت زابل یک دریای ارغنداب است، خو تا کنون نورا هیچ بسته نشده است و یک دریای ترنک ما داریم و در وقت شهید مرحوم داود خان متردیزی شده است و جایش معلوم است که در اینجا باید همی دریا بسته شود تا از او کار برق گرفته شود. خود تا کنون جور نشده است، فقط یک بند در شهر قلات به نام توره جور شده است. اون فقط برای آب زمین کمک میکند و برق روی از جور نشده است. ما از برق آب که از آب جور نشود بهرمند نیستم و از او بی بهره میباشیم.
تشکر از شرکتتان در بس. نادیم صاحب، یه شنونده از این ما یک پرسش هم داشتن در موردی لین برخی که به زابل و دیگه ولایت های همجوارش انتقال پیدا میکنه. پرسشون این بود که شما آگاه هستین که ای از کدام کشور وارد میشه؟
خوب ایت است که برخی که تا به غزنی میره یقینا برخی است که از شمال افغانستان میاید به کابل، از کابل به طرف غزنی لین کشی شده که اونجا برسه. ولی برخی که از قندهار اون طرف باز طبیعی است که بند برق کجکی است، چون ظرفیت کجکی را حدود 50 مگاوات بگوانم بلند کردن یا 100 مگاوات بلند کردن که او را از او برق ممکن کی طرف بیاید. ولی و یادم است که در قندهار هم برق سولری را اونجا سرمایه گذاری کردن که از او هم استفاده شه. ولی چی دو امیدواری به این است که در بخش انرژی کسایی هستن که میخواین سرمایه گذاری کنن. مثلا آقای میرویس عزیزی گفت که ما 10 میلیارد دلار در بخش انرژی و صرف اینا سرمایه گذاری میکنیم و بدون شک این بسیار میتونه که کمک بکنن در رفع مشکل انرژی کمبود انرژی افغانستان. و همچنان آقای زمره کامگار گفت که حدود 500 مگاوات برق را میخواهد که تولید بکنه و بلکه دیگه سرمایه‌دارا هم اینجا حاضر شن که در حوزه تامین انرژی فعالیت بکنن و از منابع گاز و از آب و از آب خود چیز دیر میگیره وقت از آب و از چیز از انرژی آفتاب و باد و زغال سنگ و گاز. اینها آسانترین و زودترین است که اینا میتونن از این بخش استفاده کنن. بالاخره کمبود برق را خصوصا در پایتخت افغانستان و در دیگه ولایت کمبود بکنن، چی کنن؟ تامین بکنن. گرچه همی آینه های سولری را که در اطراف اکناف از استفاده میکنن طبیعی است که فشار را سر لینه های برق کم میکنه، چون قسمت مردم از این برق استفاده میکنن. ولی چون اقتصاد مردم ضعیف است به اندازه کافی نمیتونن که از انرژی آفتاب استفاده کنن. اگر اقتصاد قوی مردم میداشت که واقعا هر خانه میتونست که کم از کم 5 کیلووات برق تولید کنه و یخچال و مثلا کولر و برق و گپای خود تا سطح تسخین و یا که پخت و پز هم میتونست از استفاده کنن. چنان تکنولوژی پیشرفته شده و از این انرژی آفتاب خیلی استفاده بینه میتونه صورت بگیره. من فکر کنم که زمانگیر است این رفع مشکل افغانستان بعد از 47 سال جنگی که مشکلات که آمد و 20 سال چور و چپاوله که توسط یک تعداد اجنتا صورت گرفت و پولای افغانستان بردن، از او واسه مشکلات ایجاد کرده و طالبا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مهاجرین است پاکستان، ایران به اندازه کافی از اخراج میشن، اینا هم بیکار میگردن و فشار بسیار زیاد سر مردم افغانستان و فقر بیداد میکنه در افغانستان و اینا همگی مشکلات عدیدی است که دست به دست هم داده و حکومت به اصطلاح چالش مواجه ساخته به که نمیتونه که مشکلات را حل بکنه. از یک طرف هم متخصصینی که در افغانستان بود بنابر تغییر شرایط افغانستان را ترک کردن، زیاد رفتن دیگه. ممکن اگر تغییرات در افغانستان بیایه یا مثلا طالبا در چی خود تغییر بیارن در پالیسی خود که مکتبا رو باز کنن، پانتونا رو باز کنن، حق کار به زنا بدن، ممکن خیلی افغانایی که در خارج از افغانستان هستن دارای امکانات مالی هستن اونا پس بر بگردن به افغانستان و در بخشای مختلف سرمایه گذاری کنن که اینا در مجموع میتونن که مشکلات انرژی افغانستان حل بسازن، رفع کنن.
نادیم سیب، در مورد مشکلاتی که در دوره جمهوریت و دههای قبل بود صحبت کردیم، در دوره جمهوریت هم یک بحثی که مطرح بود، میگفتن که برای حکومت وقت چون جنگ و درگیری و ناامنی بود، اولویتش بحث امنیت و یگپا بود تا اینکه روی پروژه‌ای مثل سرمایه‌گذاری روی برق یا تمرکز بکنه. در نظام فعلی که طالبان حاکم هستند فعلا دغدغه امنیتی چند مثل دوره جمهوریت نه ندارند. منظر شما چرا یا روی موضوع تمرکز نمیکنند که مثلا روی منابع آبی افغانستان یا دیگر منابعی که برای تولید برق داره تمرکز کنند و سرمایه گذاری صورت بگیره؟
میبینیم که 4 سال از حاکمیت از اونا گذشت، متاسفانه که هیچ کشوری حاضر نیست که یا رو به رسمیت بشناسه و اینا. اول شما ببینید که تحریم است حکومت و مثلا بانک‌های افغانستان سیستم سویفتش کار نمیکنه، انتقالات پول صورت نمیگیره، سرمایه‌دارای خود افغان و غیر افغان خارجی ها اینا جرأت نمیکنن بیان سرمایه گذاری کنن، برای که سفارت ها نیست به رسمیت. خوب تعدادی از سفارت ها هست اما به رسمیت نمیشناسن افغانستان. اینا هم اگه مشکلات عدیده است که دست به دست هم کرده و دیگه که تقریبا 9 میلیارد دلار افغانستان یا 8.5 میلیارد دلار اونه نمیتن برای افغانستان، که حتی اگر او پول هم میامد ممکن از این پول طالبا برای ساختن بنده و اینا استفاده میکرد، بدون شک که یک مشکل حل میشد. خب مشکلات خود طالبا داره، برای که باید کار به علاکار میسپاردن، یا مثلا شما ببینید در رأس ادارات مولا صاحب هستن که اینا خود تخصص ندارن، صحیح است که روزمره کار یاد میگیرن، کارا رو میکنن، یک صادق بودن، پاک بودن تنها ای خوی ای رای حل نیست که من صادق هستم اما تخصص ندارم کار کرده نمیتنی. کسی که تخصص داره در رشته خود کار میکنه، او ابتکار میکنه و ابتکار است که به اصطلاح راه حل ها رو پیدا میکنه برای رفع مشکل خصوصا انرژی در افغانستان. از واسه مشکل متاسفانه که مشکلات ها هست که در آینده امیدوار هستم که تغییرات در پالیسی از نابیه که مردم رزیشن بالاخره، افغانهایی که در بیرون از افغانستان متخصصین هستن بیان، خارجی ها بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن افغانستان. چرا امکانات زیاد داره افغانستان، از هر نگاه منابی آبی داره، افتابی داره، اودی داره، زغال سنگ داره، گاز داره، همه چیز داره، معادن فراوان داره، لیتیم داره که برای ساختن بیتری امروز تمام دنیا بوده احتیاج است. افغانستان به اندازه کافی لیتیم داره برای سیم‌های میسی که بسیار مهم است. ما معادن مس داریم، معدن مس عینک کلانترین معدن در منطقه بوده تا در جهان میتونیم بگین است. آهن به اندازه کافی، آهن اجیگک است و آهنش بیشتر است که مثلا قزاقستان که یک اوره سر معدن خود کار میکنه بالاخره تو 64 میرسه، اما معدن آهن افغانستان راستن اضافه 64% آهن داره. یعنی امکانات خیلی برای افغانستان زیاد است که ما بتانیم از امکانات استفاده کنیم و بتانیم که مشکلات مردم را رفع کنیم، کار برای مردم پیدا کنیم، تامین انرژی بکنیم.
ممنون نادیم سیب. همکار ما اشاره دارن که یک شنونده دیگر روی خط تلفن است، میریم سراغ اونها. سلام، بفرمایید به برنامه خوش آمدید، نخواست خودم معرفی بکنید و بگید که از کجا با تماس شدیم.
سلام، تشکر، بخیر باشین، شب شما بخیر. سلام به تمام شنوندگان عزیز، شبیر احمد یزدی هستم، از ولایت زرخان به تماس شدم.
شبیر احمد، میشه در مورد مشکلی بی برقی در محیطتون بگین؟ شما برق دولتی یا همون کسری که کمپانی برشنا یا دیگه کمپانی های دولتی که هست تامین میشه از او استفاده میکنین یا برق شخصی دارین؟
ما برای فعلاً در داخل مرکز هستیم، از یعنی بدخشان انرژی از برق برشنا استفاده میکنیم، ولی در قریه که هست برق شخصی داریم که تمام برقی بده است که تمام تلویزیون یا کامپیوتر یا خودی هم گروه روشن میکنم، مثلا در خانه ترانسفرمر چیزی نداره که باید گرمی را به چلانه یا که چیزی قوی را چلانده نمیتونه. برای فعلاً ما در خود مرکز زندگی میکنیم که از این برق برشنا استفاده میکنیم.
آها، در مورد خود فیض آباد بگیم، وقتی که این برقی که دولتی است تامین میشه مشکلی برق وجود داره نداره، پرچوی و قطعی برق؟
مشکلی برق وجود داره، بله. مثلا بیشتر وقت میره مثلا در 24 ساعت وقت میشه که شاید 10 ساعت نباشه. باز مثلا وقتایی که نرمال باشه مشکلی برق امکان داره که در 24 ساعت شاید 18 ساعت 15 ساعت باشه باز نباشه. دیگه مشکلات خود داره ولی
در مورد حل این مشکل اقداماتی صورت گرفته؟ شما مراجعه کردین؟ چون هر از گاهی گزارش ها دنبال میکردم این مشکل گفته میشود که ماه هاست تا سال هاست که ادامه داره، چرا حل نمیشه؟
مشکل در بعضی است که مثلا اگر دولت خودش امارت اسلامی یک تصمیم نگیره ظرفیت برق هست کم است، مثلا ظرفیت برقی خود بدخشان که است مثلا برای 8000 نفر است کلن 14000 نفر برق از این استفاده میکنه، مثلا اون برق هم به حد اندازه نیست، باز برق این جو باید نوبت شو، مثلا اون برق هم همه قرار ظرفیت داره که 7000 نفر تا 14000 نفر کشیده سی بسیار سری برق مشکل پیدا میشه، مثلا باید که برق یا یک بند برق جدا جور شو برای مثلا برای ولسوالی یا چیز جور شو بند برق یا خودش پس دوباره قوی بکنن، مثلا تمام زمینه مسائل است، مثلا دریای وام تو فراوان است که باید برق جور شو، آفتاب از کوه برام میتونه از آفتاب استفاده کنه، از باد استفاده کنه یا میتونه که از دریا استفاده کنه، باید که یک چیزی شو که مشکلات مردم رفع شو، مثلا در یک وقتی که برق ضرورت میشوه در زمان برق نیست، ولی مثلا وقتی برق ضرورت نمیشه برق هست بازم از هیچ کده خوب است.
ممنون از حضورتان در برنامه. نادیم صاحب دقایق آخر برنامه نزدیک شده، میخواییم بحث جنبندی بکنیم. با توجه به منابعی که شما اشاره کردین افغانستان برای تولید برق و چی منابع یابی، چی خورشیدی و چی بادی، چقدر منابع کافی هست که افغانستان حتی نه تنها که یک کشور وارد کننده برق باشه، در آینده بتونه با استفاده از این منابع یک منبع صادراتی برق باشه در منطقه؟
دوستایی که رشتش برق هست، همسینفی های ما کسایی که هست که کار کردن اونو میگن که ظرفیت تولید 30000 مگاوات برق افغانستان داره. خود 30000 مگاواتی از افغانستان بقدر فکر نکنم که ضرورت داشته باشه، حتی ما میتونیم که برق صادر کنیم. یک چیز دیگه خدمت برز برسانم که ما مثلا سال گذشته ولسوالی مرغاب قریه مورچاخ که ترکمن ها زندگی میکنن، من رفتم تصادف جای میمان دادم که یک دینامور سر یک جوی بسیار نیکی و صورتش باشه، این از این مکمل خانه خود برق میداد. یا یک قریه دیگر رفتم که سر جوی دینامور ماندن. یا مثلا در افغانستان اگه شما به طبیعتش توجه بکنین، خیلی جای هاست که جوی های بسیار چشمهی بسیار با صورت زیاد با شیب زیاد، که اگر چون مردم امکانات پولی ندارن، امکانات چون ندارن و از او اصلا نمیتونن که از او استفاده کنن، که وظیفه دولت است که در هر بخشی که آب است و جویهای با شیب زیاد است و آبشار است یا را تثبیت بکنه و هر ولسوالی میتونه که را تثبیت بکنه، بعد یک پلان برای ساخته شه کمک بخواید دولت که دینامو را بشانه، یعنی هر قریه را میتونه اینا به می شکل برق بدن. یعنی
خیلی ممنون خیلی ممنون نادیس، ببخشید که وقت برنامه تمام است. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه و صحبتایی که داشتین و همچنان شنوندای عزیز. حالا هم در این بخش برنامه یک مصاحبه اختصاصی داریم با نجیب الله سدید، کارشناس امور آب در پیوند به منابع آبی افغانستان، که مصاحبه را میشنویم باز بحث را خاتمه میدیم. در نخست میشه درباره منابع آبی افغانستان توضیح بدین که افغانستان چقدر منابع آبی داره تا بشه از این منابع به ویژه در بخش تولید انرژی برقی در حال حاضر نیازی اصلی افغانستان از استفاده مؤثر صورت بگیره.
تشکر میکنم، وقت شما بخیر. من سلام و احترام را تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان گرامی. افغانستان در کل دو بخش عمده از منابع آبی داره که آبای سطحی است که اثر آب شدن برف ها و بارندگی ها باوجود بیه، و قسمت از این آبای زیرزمینی است که بازم این منابع مساله در حقیقت به نام منابع تجدید پذیر یاد میشه، یعنی مساله از اثر امواج بارشی در کشور تولید میشه. حدوداً قسمت اعظمی از این که حدوداً 69 میلیارد متر مکعب میشه از منابع آبای سطحی است قسمت کوچکش هم آبای زیرزمینی رو تشکیل میده. با مقایسه سالهای 1980 اگر ما یعنی قبل از اینکه تحولات در کشور بیاید اگر مقایسه کنیم گفتم میشه که به اساس تخمینای رسمی وزارت انرژی و آب حدود 10% منابع آبی افغانستان در طی از همی 14 درصد کاهش پیدا کرده. این در کل به صورت مختصر منابع آبی افغانستان.
سدی سپ در حال حاضر افغانستان از چند درصد منابع آبیش استفاده مؤثر میکنه؟
خب منابع آبی افغانستان به صورت عمده در بخش زراعت استفاده صورت میگیره که کمتر از 30% آبایی که در افغانستان امساله تولید میشه و خاطر مقاصد زراعتی به صورت کلیشه‌ایش از طریق کانال‌های آبیاری جویها و سیستم‌های آبیاری که در کشور موجود است با مصرف میرسه، متبقیش کشور ما را ترک میکنه. البته باید یادآوری کنیم که در صورت در بحث مدیریت آب‌ها افغانستان 5 حوزه آبریزه داره یا حوزه دریایی داره که از این جمله 4 حوزه آبریز آبایش به خارج از کشور ما با همسایه‌های ما وارد میشه، جریان پیدا میکنه. تنها یک حوزه دریایی شمال در خود افغانستان در حقیقت مرتبط میشه یا در خود افغانستان از مرز افغانستان خارج نمیشه. متبقی 4 حوزه افغانستان هم ترک میکنه.
چقدر امکانش هست که از این 4 حوزه آبی که آبریزه است که آبای افغانستان به بیرون میروه یا مثلا در مسیری از یا بنده ها ایجاد شوه یا مثلا دیگه فرصت ها ایجاد شوه که بشه از این آبها در داخل افغانستان استفاده شوه؟
ببینین افغانستان بحث منابع آبی افغانستان چندین بار در طول تاریخ مدیریت آب افغانستان مطالعات صورت گرفته. البته در چوکات ماسترپلان انرژی افغانستان چیزی که ما میدانیم مثال 1359 یک ماستر پلان انرژی افغانستان جور شده بود که در او بحث مهار آبا و مدیریت آبا در نظر بود و ماستر پلان آخری که افغانستان جور کرد در سال 2015 در این ماستر پلان هم آمده که واضح است که به اساس تخمینا گنجایش یا ظرفیت عظیم را بحث هیدروپاور یا مدیریت در اختیار بندهای افغانستان داره، بیشترین ظرفیت حوزه آبریز آبودریا داره و بعد از او حوزه آبریز کابل داره که بندهای بسیار بزرگ را در حقیقت در این ماستر پلان به خاطر ساخت در نظر گرفته شده بوده، به خصوص جامی جم که بسیار بزرگترین بند در این حوزه بوده، بند کوکچه بزرگترین بند دیگه از بندهای کنر، بند سروبی دو، بندهای مثل باغدره، این تمام بندهای در حوزه آبریز کابل بود که میتونست افغانستان در حقیقت از نظر تولید انرژی برق به خود کفایی برساند. اما چالش هایی که هست که اگر فرصت بیشتر صحبت کنیم مانع شد که افغانستان نتونستی بندهای خود در حقیقت بسازه.
سری سیف شما میشاره کردین، من میخواستم این موضوع بپردازم که افغانستان در کدام زمان و دوره ها این فرصت را داشت که از امی منابع آبی که داشت استفاده بکنه ولی نکرد، هرچند که افغانستان در چند دهه گذشته تحولات مختلفی را تجربه کرد، مشکلاتی بود، بیشتر در کدام دوره این فرصت فراهم بود که میشد زمینه استفاده مؤثر از امی منابع آبی افغانستان فراهم شود؟
ببینید برای انکشاف منابع آبی در کل دنیا و هر کشور که شما صحبت کنین دو بحث نیاز دارین، یکی بحث امنیت است، ثبات است که در کشور باشه و بحث بودجه است. این دو بحث بسیار زیاد مهم است. افغانستان در حقیقت ماموریت هیدرولوژی افغانستان که باید بندهای افغانستان که پلان شده بود باید ساخته میشد ساخته نشد، 5 دهه به طول کشید، یعنی 5 دهه اختناق به ثباتی باعث شد که افغانستان نتانه سر از این بنده سرمایه گذاری کنه. بهترین وقتی که افغانستان داشت دهی گفتم میشه دهی دموکراسی یا دهی جمهوریت سردار شهید محمد داوود خان بود که این دوره کارهای زیاد صورت گرفت، اما به دلیل از اینکه افغانستان در اون زمان بودجه کافی به خاطر ساخت بندهای بسیار بزرگ را نداشت، او در اون حالت در اون وقت زمانش بندهای که ساخته شد از توانه مالی افغانستان که در قدر برمی آمد و ساخته شد. متباقی جنگ اختناق در کشور آمد و جنگ باعث شد که ساخته نشد. در 20 سال اخیر هم چانس بسیار طلایی بر افغانستان دست داد، در اینجا پولای بسیار زیاد سرازیر شد، اما به دلیل از اینکه حکومت اولویت حکومت ها در اون زمان ساخت بنده نبود، بسیار پولایی که به کشور سرازیر شد در اختیار دولت افغانستان نبود و مانع بزرگی که در دو دهه ما را دیدیم او نداشتن تفاهم نامه ها و قراردادهای تقسیم ها با همسایه ها بود. من همتون ذکر کردم که 4 حوزه دریایی افغانستان با همسایه ها شریکت، از جمله آمو دریا و کابل که ظرفیت بلند ساخت بندار داره. این دو حوزه ما شریک داریم با کشورهای همسایه. واسه زمانی که شما تعهدنامه با این کشورها نداشته باشین، بالای تقسیم آب مائده نداشته باشین، بانک‌های جهانی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ همیشه در کل دنیا معمول است که بانک‌های جهانی مثل بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی بالای بندار سرمایه‌گذاری می‌کنند، پول خرج می‌کنند. ولی اگر شما با این کشور در حقیقت کشورهای همسایه مائده نداشته باشین، باز شما نمی‌دونید از این بانک‌ها پول دریافت کنید. به این دلیل بود که افغانستان متأسفانه نتونست نه از بودجه داخلی خود نه از بانک‌های جهانی قرض بگیره و این بندار را بسازه.
سریسی بر اساس میگزارش هایی که ما هم داشتیم و برخی سازمان های بین المللی هم نشر کردن، افغانستان سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت میکنه. چرا از این بودجه در این بخش ساخت بندهای برق استفاده نمیشه؟
همونطور که من یادآور شدم در 20 سال گذشته پولای بیانداز از زیادی که در کشور آمد و بخصوص فعلا هم دونرا و کسایی که پول تورید برق و واردات برق می دادن، او خارجی ها بودن، یو اس آی دی بود و دیگه مراجع کمک کننده بود. اونا تا وقتی که شما مائده نداشته باشین بالای بنده سرمایه گذاری نکردن. برشان آسان بود که از برق از کشورهای همسایه وارد کنند، سر ترانسمیشن لاین ها سرمایه گذاری صورت گرفت. مثلا برقای از ازبکستان، ترکمنستان، ایران وارد افغانستان میشه، سرازی تمامش سر زیر ساختایش سرمایه گذاری از طرف خارجی ها صورت گرفت. و افغانستان در حقیقت به دلیل همی که من ذکر کردم، نداشتن معاهدات با کشورهای همسایه، افغانستان نتونست بالای بندا سرمایه گذاری از کشورها و مراجع بین‌المللی را جذب کنه. به می خاطر شد متاسفانه که افغانستان یک کشور محتاج و یک کشور وابسته به منابع خارجی ها و منابع همسایه باقی ماند.
سرسی پیشتر شما هم اشاره داشتین در بحث از اینکه افغانستان مائدات یا تقسیم آب را با کشورهای همسایه نداره، یک مشکل است. در کنار از او برخی بحث‌ها هم مطرح است که کشورهای همسایه افغانستان در امور ایجاد بندهای مداخله میکنند و نمیخوان که در افغانستان بندهای آبی ساخته شود. این بحث چقدر وارد است؟
بدون شک ببینید کشورهای همسایه ما بالا آب هستیم و کشورهای همسایه ما پایین آب است و بدون شک وقتی ما بند میسازیم کشورها از او متضرر میشن. اما ای به این معنی نیست که کشورها حقوق آبی افغانستان نادیده بگیرن. هر کشور تلاش میکنه که بیشترین منابع در اختیار خود داشته باشه و منابع مفت رایگان در اختیار خود داشته باشه. به این دلیل اونا بدون شک اختلال و مزاحمت ایجاد میکنن. اما این وظیفه حکومت ها دولت هاست که باید برای منابع خود پول پیدا کنند، برای ساخت بندهای خود بودجه دریافت کنند، دانش تخصصی برایش ایجاد کنند، شرکت ها را مسئول از این بسازند که مثلا دیواره تحقیقات مطالعات انجام بدن و کار را صورت بگیرند. هیچ کشور بدون مزاحمت در منطقه وجود نداره. بنابراین این کار مسئولین است که باید جلو وزیر بگیرن. نه هم در گذاشتم فعلا باید ما باید کار خانگی خود درست انجام بدیم. ما باید پشت مزاحمت ها و مشکلاتی که همسایه‌ها برام خلق میکنن زیاد توجه نکنیم. اگر ما بتانیم ماموریت هیدرولوژی خود که متاسفانه 50 سال به تعویق افتیده به اتمام برسانیم، اگر این کار در 2 دهه آینده هم بتانیم، ما به یک موفقیت بزرگ دست میابیم و در قطع کشور ما هم در برابر شاکهای اقلیمی، سیلاب‌ها و کشتالی‌ها مقاوم میشه و هم از نظر تولید انرژی برق پاک و رایگان ما میتونیم بر مردم خود درخواه تامین انرژی کنیم.
سر سیب شما پیشتر هم اشاره داشتین که در 20 سال دوره جمهوریت با وجود که فرصت های زیادی بود و بودجه های زیادی وارد افغانستان شد، اما چون اولویت حکومت وقت دیگر موارد بود، چون مشکلات امنیتی بود و جنگ بود، نتونستن که مثلا روی بندهای آبی افغانستان سرمایه گذاری بکنن. حالا طالبا که او دغدغه را ندارن، چرا یاد نمیخوان روی موضوع بیشتر تمرکز بکنن و جای از اینکه مثلا سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت بکنند، در داخل افغانستان روی ایجاد بندهای برق سرمایه گذاری بکنند؟
یک چیز واقعیت باید بگیم و ایست که فعلا حکومت طالبا میراث حکومت جمهوریت در حقیقت با خود حمل میکنه. یعنی امو زیربنایی به خاطر تولید در حقیقت واردات برق ساخته شده از او یا استفاده میکنن. یعنی ساخت بند یک عزینه کار داره و عزینه بسیار انگفته، شما باید بر از او خرج کنین. کلیر عزینه را فعلا حکومت طالبا من فکر نمیکنم داشته باشه در بسیار حالات. بنان برشان آسان است که برق از دیگه جای بخرن، چون پول از او برقه که از کشور همسایه میخرن. شما از مردم برق مردم در قطع تحویل میکنن و به می خاطر است که امور روند متاسفانه ادامه داره. و ما فکر میکنم که گرچه بعضی تلاش ها رو ما میبینیم که به طور مثال گفته میشه که از معادن پول معادن افغانستان بعضی زیربنای افغانستان ساخته میشه، اما ما تا حال را شاهد کدام ساخت بند بزرگ در افغانستان نبودیم که بتونه تغییر ایجاد کنه. بندهای کوچک که از سابق مانده با کار سرشان جریان داره، این واقعیت از مثلا بند بخش‌آباد کار تونل‌های جریان داره، بعضی بندهای کوچک دیگه در بعضی قسمت‌های افغانستان کار جریان داره، اما بندهای بزرگ افغانستان مثل بند باغدره، مثل بندهایی که در کنر است، مثل بندهایی که در کوکچه بالای کوکچه در پلان است، میتونه تغییر ایجاد کنه. سر از او بودجه هم گفته نیاز است و واضح است که اساسیت‌های همسایه‌ها را در قبال داره. بر از او فکر نمی‌کنم که طالبان ظرفیت تخصصی داشته باشه، فکر نمی‌کنم که اینا پول براش داشته باشه و فکر نمی‌کنم که تا یک اندازه ایره شاید اگه این امکانات هم باشه شاید نیاز به تعهدات بسیار خوب باشه که شاید این پروژه را پیش ببره، اما فعلا ما تو چیز رو نمیبینیم که باشه.
سادیس در حال حاضر با توجه به شرایط افغانستان
خیلی ممنون از مهمانان عزیز برنامه، از جمله انجینیر خلیل احمد نادیم آگاهی امور و کارشناس مسائل آب، همچنان نجیب الله سدید دیگر کارشناس مسائل آب که در برنامه در بحث ما شرکت کردن، همچنان شما شنونده های عزیز که تماس گرفتین تا این دم با ما بودین. شب و روز بر